چی میتونه باعث این بیماری باشه؟ تو که همیشه زندگی سالمی داشتی.
دکتر میگفت شاید یه وقتی بحران روحی شدیدی داشتم.
میفهمم. بله. در این مورد من مقصرم.
دیگه حالا خیلی دیره که در این مورد حرف بزنیم. اما قبل از اینکه برگردم باید بچه‌مو پس بگیرم. برام خیلی چندش آوره که فکر کنم باید همه چیزو، نور آفتاب و روشنایی و هوا رو از دست بدم بی اون که بعد از من حتی یک نفر باشه که به یادم باشه و دوستم داشته باشه و از رفتنم ناراحت باشه. ناراحتی پسری که مادر از دست رفتشو به یاد میاره.
با خودت ببرش. ببرش ایلا. البته اگه بتونی اونو به چنگ بیاری.
تو موافقی؟
بله. ولی این چندان هم گذشته بزرگی نیست. اون مال من نیست که بخوام به کسی ببخشمش.
ممنونم. ممنونم. ولی چیز دیگه ای هست که ازت میخوام. چیزی که برام خیلی عزیز بورکمن.
بگو ایلا چیه؟
احتمالا فکر میکنی من خیلی بچم.
بگو بگو بگو.
وقتی مردم ثروت هنگفتی از خودم.
بله بله باید هنگفت باشه.
میخوام همشو به اسم ارهارت کنم.
تصور نمی کنم نزدیکتر از اونم کسی رو داشته باشی.
نه کس دیگه ای رو ندارم.
از طایفه شما کسی نمونده. تو آخریش هستی.
آره. وقتی بمیرم اسم رند های من با من میمیره. از این فکر چندشم میشه. آدم چنان محو بشه که حتی اسم آدمم باهاش بمیره.
آره. میفهمم چی میخوای.
نظر اینطوری بشه. بذار ارهارد بعد از من اسم منو زنده نگه داره.
منظورتو میفهمم. تو میخوای پسرمو از زیر بدنامی اسم پدرش نجات بدی. همینطوره نه؟
ابدا. من حاضر بودم این اسم رو با شادی و افتخار همراه تو روی خودم بذارم. ولی مادری که قراره به زودی بمیره یک اسم خیلی بیشتر از اون که تو بدونی مادر رو به پسرش پیوند میده. جان گابریل.
هر طور تو بخوای ایلا. من به اندازه کافی مرد هستم که تنهایی اسمم رو به دوش بکشم.
ممنونم. ممنونم. حالا تو به من هیچ دینی نداری. آره آره تا جایی که میتونستی جبران کردی. وقتی من بمیرم ارهارد رندهایم زنده میمونه.
هرگز. ارهارد هیچ وقت اون اسم رو روی خودش نمیگذاره.
گونهیلد.
کسی حق نداره بیاد بالا.
من خودم به خودم این حق رو دادم.
با من چیکار داری؟
میخوام به جای تو بجنگم. ازت محافظت کنم.
اون باید در برابر تو محافظت بشه گونهیلد.
من اصلا اینطور فکر نمی کنم. اینا بدون که ارهارد اسم پدرش رو خواهد داشت و این اسم رو دوباره زنده می کنیم و تنها من مادرش خواهم بود. عشق پسرم تنها مال من خواهد بود و نه مال هیچ کس دیگه. ای
بورکمن، این کار ارهارد تو از بین میبره. تو و گونهیلد باید به تفاهم برسین. ما باید بریم پایین پیش اون همین الان.
ما؟ منظورت اینی که من باید بیام اون پایین؟
من و تو با هم.
اون آدم سختیه لا. به سختی آهنی که روزگاری آرزو میکردم از دل کوه بیرون بکشم.
پس حالا سعی خودتو بکن.
خب شنوندگان خوب برنامه روی کرد، اونچه که شنیدید بخش سوم نمایش جان گابریل بورکمان از آثار هنریک ایبسن بود. در بخش تحلیلی برنامه همراه میشیم با دو کارشناس و دو منتقدی که اینجا در استودیوی برنامه حضور دارن و با شما در مورد نمایش بیشتر صحبت خواهند کرد. سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، وقتتون بخیر. فریال آذری هستم، منتقد پژوهشگر تئاتر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان از برنامه روی کرد. جواد ابراهیمی هستم، منتقد سینما و پژوهشگر هنر. خیلی خوشحالم که این برنامه هم در خدمتتون هستم.
فکر میکنم که بهتره که از مبحث ادبیات رئالیسم شروع کنیم و روی رئالیتی متن بپردازیم و بعد بیایم کمی هم روی درون مایه ها حرف بزنیم.
بسیار خوب. ببینید، آثار هنریک ایبسن و جهانی که داره و مخصوصا این نمایش رو میشه بر اساس سبک رئالیسم دربارش توضیح داد و اینکه کارهای رئالیستی است. اما رئالیسمی که ایبسن داره متفاوت از رئالیسم مرسومیه که مثلا توی چخوف میبینیم ما یا توی ویکتور هوگو. شاید یه مایه‌های ناتورالیستی هم باشه، اما بیشتر یه رئالیسمیه که توجهش معطوف به انعکاس درونیات کاراکترها. به نوعی میشه گفت یک رئالیسم انتقادی و اجتماعی. این وجه خیلی مهمه، به خاطر اینکه رئالیسمی که ایبسن مد نظرش هستش پیوند میخوره با طبقه متوسط و روابط عاطفی بین این طبقه و تضادی هست بین چیزی که جامعه داره و چیزی که فرد به دنبالش هستش، یعنی تقابل بین آزادی های فردی و چیزهایی که یه نوع جبرگرایی که در جامعه وجود داره. از این رو رئالیسمی که ایبسن در جهانش به تصویر میکشه کاملا متفاوت با رئالیسم چخوف، چون که چخوف بیشتر رئالیسمی که داره معطوف به کاراکترها هستش و کمتر زمینه سیاسی و اجتماعی رو در اولویت قرار میده، ولی ایبسن نه، ایبسن بیشتر بر پایه این تضادهای اجتماعی و کشمکش‌های افراد در اجتماع کار داره. همینطور که اصلا یکی از آثار شاخصش دشمن مردم هستش، به نوعی حدیث نفس خود ایبسن هم هست. کارهایی که ایبسن در طول زندگیش انجام داده به عنوان یک دراماتیست و به عنوان یک نمایشنامه نویس کارهایی آوانگارد و خلاف جریان مرسوم اون دوره بوده. بسیاری از نمایشنامه‌هاش دچار ممنوعیت شدن به خاطر مضامین و موضوع‌های صریح اجتماعی که می‌گرفت. بنابراین این رئالیسمی که در ایبسن هستش به او کمک کرده تا بتونه جهان شخصی خودش رو برپا کنه. همونطور که تو قسمت‌های قبل گفتیم، ایبسن پدر تئاتر مدرنه و تئاتر مدرن رو با به تصویر کشیدن زندگی روزمره افراد میتونیم در نظر بگیریم که با تئاتر سنتی کاملا متفاوته. تئاتری که کشمکش و رابط به ظاهر ساده آدمهای کاملا معمولی رو به تصویر میکشه، اما خیلی از زوایای زندگی اونها رو مکشوف میکنه، خیلی از این رابط رو کاملا میاد و واکاوی میکنه و حتی واسازی میکنه، یه دیکنستراکشن هم داره به نوعی انجام میده، چرا که به این معتقد هستش که در یک جامعه‌ای که تماماً مردسالار هستش زنها باید یه سری حرکات و یه سری تحرکات خلاف جریان داشته باشن و این اهمیت وجود کاراکترهای زن توی آثار ایبسن رو نشون میده. به نوعی میشه گفت زنها معیاری هستن در نمایشنامه های ایبسن برای سنجش و قضاوت جامعه و اینکه جامعه تا چه حد میتونه در برابر خواسته های اونها سازش کنه یا اونها رو پس بزنه.
به روی خود مؤلفه های داستان رئالیست و بیایم اینا رو دونه دونه تو همین اثر ایبسن بررسیش کنیم اگر ما موافقیم.
بله چه خوب.
یکی بحث تمرکز بر واقعیته. به عنوان اولین مؤلفه‌ای که ما توی ادبیات رئالیستی میدونیم که سعی میکنه یک بازنمایی دقیق و بی‌طرفانه رو برای مخاطب ارائه بده و همه تلاش اینه که واقعیت اونطوری که هست دیده بشه. من فکر میکنم که ما این رو توی این قصه میبینیم و اصطلاحاً ماله هیچ کدوم از شخصیت‌های قصه قرار نیست اینجا کشیده بشه. اگرچه یک جمله‌ای هستش قسمت اول که میگه من تو رو جادو میکنم، ولی ما عملاً هیچ جادویی رو در این قصه نمیبینیم. یعنی همه چیز واقعیه اونطوری که باید اتفاق بیفته. آدم‌ها اغلب رنگشون خاکستریه و هیچ کس نه اونقدر مهربون و دوست داشتنیه که فرشته کاملی باشه، حتی اله. قسمت آخر قصه میبینیم که حتی اله هم فرشته نیست و هیچ کس اونقدر هم پلید نیست. حتی خود برگمن رو هم میبینیم که بعد اونقدر پلید نیست و میادم ها تو این هستیش خاکستریه. مطلب دیگه اینه که شخصیت های این قصه باورپذیرن. به عنوان دومین مؤلفه‌ای که ما در ادبیات رئالیست بهش میپردازیم اینه که اینها شخصیت باورپذیری، یعنی شما امثال این آدم ها رو در هستی زیاد سراغ دارین، دوربر خودتون میتونین ببینینشون، نمونه هاشو پیدا کنین و باور میکنید که میتونه این قصه قصه یه خانواده واقعی باشه توی نروژ. زبان داستان ساده است، چه در متن اصلیش چه حالا که ترجمهش رو داریم گوش میدیم، میبینیم که کلمات قامز، عجیب غریب، قلمبه سلمبه، حتی جاهایی که داره مانیفستش رو هم اعلام میکنه هم ساده بیان میکنه و این یکی از مهمترین مؤلفه های ادبیات رئال. از جزئیات روایت دقیقی داره. البته ما توی نمایش رادیویی نمیتونیم خیلی جاها این رو نشون بدیم، ولی وقتی خود کتاب رو مطالعه میکنیم در مورد سرما، در مورد وضعیت هوا، در مورد شفق قطبی، در مورد همه اون فضایی که شما رو به اون سرمای استخوان‌سوز نروژ برسونه و نزدیک کنه و شما اون رو تو قصه لمس میکنید، با دقت پرداخته شده و من فکر میکنم که این از این حیث خیلی خیلی خوب ایبسن به خصوص در روایت دقیقه، چه جزئیات صحنه، چه جزئیاتی که به شخصیت افراد تو شخصیت پردازی که حالا بعد در برنامه آتی بهش میپردازیم، تمام تلاشش رو کرده و این رو گذاشته. یک چیز دیگه‌ای که هست اینه که من فکر میکنم که علاوه بر این که این قصه یک زندگی روزمره رو داره واکاوی میکنه، به یک مسئله اجتماعی یعنی مثل دزدی و اختلاس هم میپردازه و حتی تو قسمت آخر ما میبینیم که از لحاظ روانشناختی هم داره شخصیت‌ها رو دونه دونه وارد ذهنشون میشه، لایه لایه ذهنشون رو ورق میزنه و ایبسن به تمامی به آریانی اینها رو به ما به تصویر میکشه. شاید خیلی جاها خیلی وقتها ما باهاشون احساس همزادپنداری میکنیم یا اینکه حداقل میتونیم اون احساسی که داره دربارش حرف زده میشه رو درک کنیم، که این خودش یکی از مؤلفه های ادبیات رئاله.
جنبندی میشه گفت با این ویژگی هایی که شما دربارش صحبت کردید ما با یک نوع ادبیات دراماتیکی رئالی مواجه هستیم که به صورتی میشه گفت مینیمال هستش، چرا که رئالیسم همیشه تأکیدی که داره اینه که هر چیزی همون جوری که هست نشون داده بشه با تمام جزئیاتی که داره، جزئیاتی که ما بیشتر توی آثار چخوف میبینیم، جزئیات روزمره‌ای که خیلی خیلی هم مهم هستن. اما تو کارهای ایبسن این جزئیات به کمینه‌ترین شکل ممکن در اومدن و کاملا مینیمال هستن و بیشتر نقش دیالوگ‌ها و گفتگوها به تعبیر شما نقش بسیار برجسته تری رو توی نمایش ایفا میکنن. دیالوگ ها هستن که کاراکتر رو واسه ما بازگو میکنن، هر کدوم از کاراکترها و دیالوگ های خیلی خیلی ساده هم هستن و این نوع تاکید روی دیالوگ نویسی قبلا سابقه نداشته و این کمک و تقویتیه که ایبسن در ادبیات دراماتیک مدرن تونسته سهمی توش داشته باشه، چیزی که به هر حال خود چخوف میگه که نویسنده مورد علاقه من ایبسن، با اینکه ایبسن هم حالا شاید جاهایی از چخوف الهام گرفته باشه اما خود چخوف میگه که معلم من ایبسن هستش. این سویه های رئالی که میبینیم به مینیمالیستی ترین شکل ممکن توی همین نمایش جان گابریل بورکمن داریم بهش میرسیم. اما من یک حسی هم دارم در این نمایش، اینه که گفتیم یه فاز اولیه داشته آثار ایبسن که فاز و مرحله داستانهای منظوم بر اساس اسطوره های نورس هستش و فاز دوم تأکید بر زندگی روزمره و تراژدی هایی که ازشون در میره. به نظرم آثار متأخر ایبسن به نوعی داره از اون رئالیسمی هم که به معنی مرسوم کلمه ما حتی باش سر کار داریم داره فاصله میگیره. به نظر من جان گابریل بورکمن داره توی یک فضا و ساحتی سیر میکنه که ما بیشتر توی آثار استرینبرگ داریم میبینیم. آگوست استرینبرگ نویسنده و نمایشنامه نویس معروف سوئدی، به این معنا که ما یک سری حالت رویاگونه هم شاید میشه گفت ما توی نمایشنامه داریم میبینیم در اون لایه‌های زیرین، به نوعی مثل یک برزخی که این افراد توش گیر افتادن و اون رقص انواتی که توی برنامه قبل بهش اشاره کردی، چیزهایی هستش که یک سری المان‌های استرینبرگی هستش که ما تو نمایش باش مواجه هستیم و به نوعی میشه گفت به نوعی به سمت سیمبولیسم یا نمادگرایی هم داره آثار متأخر ایبسن سیر میکنه و این خب به خاطر پختگی هستش که در طول فعالیت ادبی که داشته بهش تونسته برسه، یعنی از اون ادبیات سترگ حماسی ادبیات نورس و شاعرانه رسیده به یک ادبیات مدرن و اینجا میخواد هی این داستانهایی که داره رو پالوده کنه، فشرده کنه و یک رنگ و بوی دیگه بهش بده که فقط و فقط رئال نباشه، فقط و فقط آنچه که هست نباشه، تا بتونه به اون لایه‌های زیرین کاراکترها و درونیات کاراکترها بیشتر بتونه رسوخ بکنه. این رو در به خصوص همین نمایش جان گابریل بورکمن دارم می‌بینم.
یکی از مسائل یکی باید بهش پرداخته بشه مسئله جاودانگی و مرگ، به عنوان هم یک کارکرد کهن‌الگویی هم به مهمترین اگزیستانسی که فرد باش درگیره، جایی که الا به عنوان خاله ارهارت میره پیش بورگمن و بهش میگه که من دارم میمیرم، من بیماریم جدیه. اون المانی که بهتون توی قسمت‌های قبل گفتم بهش فکر کنید و بعد میگه که من دارم میمیرم و حالا میخوام که آنچه که از مادرک خودم به جا مونده رو به پسر تو بدم، به این شرط که نام خانوادگی من رو بپذیره و من اینطوری جاودانه بشم. جالبه که اینجا وقتی به برگمن اینو میگه، میگه اشکالی نداره و من به تنهایی برای جاودانه کردن نام خانوادگیمون کافیم. حالا اینکه به خوشنامی یا بدنامی یک مسئله دیگری است. طرف دیگه ای میدونه که یک گناه غیر قابل بخشش انجام داده، عشق رو در وجود این زن کشته و مهمترین گناه که اصلا بر مبنای اون هر گناهی شکل میگیره گناه عشق دیگه. این نشون میده که تمام مباحث، شاید مهمترین چیزی که باعث اون مرگ میشه، همون عنصریه که تو زندگی باعث هستی میشه، یعنی عشق، یعنی دوست داشتنه. و گناه غیر قابل بخشش چیه؟ کشتن عشق در وجود کسی، یعنی شما قبل از اینکه بمیره هستیشو میگیرید، اون رو از حیز انتفاع ساقط میکنید. بنابراین اون حالا میخواد که یه بخشی از این هستی که حالا ادامه خودش رو به علاوه بخشه، در ازای هستی که گرفته باید شکل ماهویش تغییر کنه، دیگه ادامه برگمن نباشه. و همه اینها نشون میده که مسیر جاودانگی به عنوان یکی از مهمترین اگزیستانس های بشر توی این قصه هم داره از زبان ایبسون رقم میخوره و همه تلاشش اینه که حالا که نتونسته به این عشق خودش برسه، فرزند عشقش رو برای جاودانگی خودش انتخاب کنه. اینکه حالا آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه، اتفاقیه که ما در قسمت های بعد میبینیم.
زندگی آدمی همیشه با ارزش‌ترین چیزها نیست. از نمایشنامه جان گابریل برگمان، اثر ایبسن. تا فردا که یک بار دیگه در خدمتتون خواهیم بود، خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
درختی سایه
و پرتاهای بیشمار
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضای جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود. ایران.
از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید.
صدای همدلی.
صدای ایستادگی. صدای ایران.
ایران.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.